سعدی از آن دست شاعرانی است که به ذکر معشوق برای او خیلی جاها ملازم با ذکر سخن پارسی بوده است و این خیلی جالبه. به عنوان مثال، هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. هزاره ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 933. این برنامه درباره اثری به نام آداب المتعلم. با نام و یاد خدا، خواجه نصیرالدین طوسی کتابی دارد به نام آداب المتعلمین. این کتاب اثری درسی است و در مکتب‌خانه‌های قدیم و حوزه‌های امروز، حتی در برخی دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. گرچه این اثر درسی است، کتاب سودمندی برای عموم نیز هست و از مطالب آن می‌توان بسیاری از مفاهیم کاربردی زندگی را فرا گرفت. مروری داریم بر مطالب این اثر ارزشمند. ابتدا بگوییم کتاب آداب المتعلمین به کوشش محسن احمدوند با عنوان فرعی روش دانش‌اندوزی هم منتشر شده. در یکی از انتشاراتی ها نیز با عنوان انیس الطالبین به چاپ رسیده. یک چاپ دیگر نیز از آداب المتعلمین در بازار کتاب وجود دارد که در پایان این گفتار آن را معرفی می‌کنیم. در فصل اول کتاب آداب المتعلمین، خواجه نصیرالدین طوسی درباره ماهیت و فضیلت علم سخن می‌گوید. او در این فصل شرح می‌دهد که تنها وسیله نیل انسان به خوشبختی علم همراه با عمل است. می‌گوید شرافت علم در این است که تنها دانشی است که اختصاص به انسان دارد و تعریف می‌کند به واسطه علم بود که خداوند برتری آدم بر ملائکه را آشکار کرد و گفت بر آدم سجده کنند. خواجه یادگیری علم را در سه مورد تعریف می‌کند. مورد اول را واجب عینی می‌داند و معتقد است علمی را که به مسابه قضاست و نفع و بهرهش همیشگیست باید یاد گرفت و زمینه یادگیریش را برای همه فراهم کرد. مورد دوم که خواجه آن را واجب کفایی نامیده، علمی است که به مسابه داروست و گاهی اوقات به آن احتیاج است، اما باید آن را قبل از آن که مورد احتیاج باشد فرا گرفت. و سومین علم، علمی است که ضرر دارد و یادگیری آن موجب انحراف و نابودی بشر می شود. خواجه این علم را حرام و پرهیز از آن را ضروری می داند.
Thank you.
خواجه نصیرالدین در فصل دوم کتاب آداب المتعلمین درباره نیت سخن میگوید. او ابتدا به فرموده ای از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه اشاره میکند و معتقد است همه کارها بسته به نیت است. میگوید به فرموده رسول اکرم صلوات الله علیه شایسته است که طالب علم قبل از هر اقدامی رضایت خداوند را در نظر داشته باشد. خواجه درباره راهکارهای اصلاح نیت و روشهایی که طالب علم باید در نظر داشته باشد میگوید: صبر بر سختی ها، صرف نکردن عمر در راه دنیا و مادیات، ذلیل نکردن خود به خاطر طمع بر زرق و برق ها، دوری از کینتوزی و حسد و خودداری از کبر و غرور اساس موفقیت در همه کارهاست. در فصل سوم کتاب آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی درباره انتخاب علم، انتخاب استاد، انتخاب همدرس و استقامت در راه یادگیری علم سخن می‌گوید. معتقد است طالب علم باید از هر علمی نیکوترینش را انتخاب کند و یاد بگیرد. تأکید می‌کند نیکوترین علم ها آنهاست که ریشه‌ای و پایه‌ای اند و اصالت دارند و سفارش می‌کند طالبان علم سعی کنند به متن اصلی علوم بپردازند و از حواشی آنها بپرهیزند. درباره انتخاب استاد هم خواجه می‌گوید باید استادی را انتخاب کنیم که داناترین، پرهیزکارترین و با تجربه ترین است. بخشی از کتاب آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین سفارش می‌کند که در راه آموختن علم باید مصمم بود، تقوا داشت، کج سلیقه نبود، از پرحرفی پرهیز کرد و فتنه‌گری و بی‌حالی و تنبلی را کنار گذاشت. سفارش‌های دیگر خواجه نصیرالدین به طالبان علم اینهاست: گوش دادن به درس استاد با حالت تعظیم، اعتماد کردن بر حرفهای استادان خوب، رنج و سختی کشیدن در راه علم و حالت جستجوگرانه داشتن در کلاس درس. نصیرالدین شرح می‌دهد که طالبان علم باید از عصبانی بودن هنگام حضور در کلاس درس بپرهیزند. بحث و مجادله با استاد را مگر به وقت لازم کنار بگذارند و در مورد هر درسی سر تا پا گوش باشند و بیاندیشند. می‌گوید نکات دقیق درس با تأمل به دست می‌آید. بنابراین دانشجو باید از تمام فرصتها و اشخاص استفاده کند و از آنها بیاموزد. در دانش دیگران طمع نکند، در آنچه می داند بخل نورزد و سعی کند با دیگران مبادله فکر و اندیشه داشته باشد. حاجه نصیرالدین در 12 فصل کتاب آداب المتعلمین نه تنها قواعد و راه و رسم استادی و شاگردی را می آموزد، بلکه روش بهتر زندگی کردن را نیز یاد می دهد. راهکارهای او همه مبتنی بر آموزه های دینی است. اضافه کنیم که کتاب آداب المتعلمین با ترجمه عبدالرسیل چمنخواه و اسماعیل آرسن به همت انتشارات روزبهان هم منتشر شده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظپور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هماهنگ.
سلام شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی برنامه دیگری از بوم آهنگ رو ارائه میدیم خدمتتون. به شما قول دادم کوتاه تاثیرگذاران در موسیقی فلامینکو رو معرفی کنم. نینو ریکاردو در سویای اسپانیا متولد شد. گیتار رو در سنین خیلی پایین یاد گرفت، از پدرش یاد گرفت. وقتی نوجوان بود در کارهای گاوبازی در اسپانیا شرکت کرد. پدرش اونو با موسیقی فلامینکو آشنا کرد. ریکاردو از معلم خود، یعنی معلم دومش خاویر، تأثیر می گرفت. ریکاردو تکنواز و هم نواز بزرگ در آکوردا و هارمونیای جدید گیتار فلامینگو رو به شکل جدید ارائه میداد. بدین ترتیب کارهای اولیه رامون مونتویا توسعه پیدا کرد. اون همچنین یه کار تهاجمی انجام داد که تکنوازی با تأکید اصوات ناهماهنگ گامهای عربی بود. خیلی جالبه، تکنوازی با تأکید اصوات ناهماهنگ گام‌های عربی، تکنیک او تا امروز مورد توجه علاقه‌مندان بسیاری در رشته فلامینگو قرار گرفته. نینو ریکاردو غیر از نوازندگی یک نقاش هم بود. او رو هم که در سویا به دنیا آمده به عنوان یکی از نوازندگان بزرگ و زنده نگه دارنده موسیقی فلامینکو میشناسیم. قطع موسیقی با هم میشنویم از پاکو ده لوسیا. امیدوارم لذت برده باشید. داشتیم تاثیرگذاران موسیقی فلامینکو رو معرفی میکردیم. پاکوپنیا. جوان 1942 در کردوبای اسپانیا متولد شد. نوازندگی در سن پایین یاد گرفت و بعد اومدن دنبالش به خاطر اینکه رفته بود رشته فلامینگو رو با گیتار به شکل جدید ارائه بده. کمپانی ها اومدن دنبالش. به انگلستان سفر کرد و شکل جدید فلامینگو رو ارائه داد و موسیقی اسپانیا رو در لندن شناسوند. در سال 1996 در سالن لندن یک کنسرتی اجرا کرد که به عنوان بزرگترین کنسرت اسپانیا و موسیقی فلامینگو در رادیو تلویزیون لندن هم پخش شد و موفق بود. در یک فستیوال سالیانم تونست گیتار رو در شهر کوردوبا راه اندازی بکنه به عنوان سمبول و نمادین. کمپانیا از او استقبال زیادی میکردن. چرا؟ چون گیتار رو به شکل جدید موسیقی فلامینکو رو اجرا میکرد. جان ویلیامز با گیتار اون اظهار آرامش کرده بود. در یکی از کلماتش بیان کرده بود محدوده شنوندگان و دوستان فلامینگو رو توسعه داد در یک کلمه. پس یک قطعه موسیقی به افتخار این نوازنده و زنده نگه دارنده موسیقی فولکلور اسپانیا میشنویم و ادامه میدیم برنامه رو.
Thank you.
امیدوارم لذت برده باشید. چشمم خورد به پاکو د لوسیا. دیدم راجع به این آهنگساز اونقدر صحبت کردن و نوازندگان اونو میشناسن که دیگه اصلا نیاز به بیان نداره. سابیکاس آگوستین کاستلون کامپوس، ملقب به سابیکاس. سابیکاس زمانی که 13 ساله بود شهرت پیدا کرد. چرا؟ بخاطر اینکه موسیقی فلامینکو می نواخت. اظهار نظر می کرد در 13 سالگی. می گفت من که جز به کسانی هستم که موسیقی فولکلور رو زنده نگه می دارم و زنده نگه خواهم داشت. این جملات همه در تاریخ نوشته شده. در طول این سالها تکنیک های جدیدی به گیتار فلامینکو اضافه کرد و در توسعه گسترش اون به اصطلاح نقش بسزایی داشت. پس فلامینکو از یه جا شروع شد، از سویل، از کوردوبا، با دو ریتم بسیار ساده. اومد جلو، شکلهای مختلف گرفت، واریاسیون پیدا کرد، تلفیق پیدا کرد و رسید به نوازندگانی که اونو زنده نگه داشتن و شکلهای جدیدشو اجرا کردن. در آخر اینکه او در سالهای زیادی در نیویورک تونست موسیقی فلامینکو رو اجرا بکنه. با شنیدن قطع موسیقی دیگه ای از ویگلاس، لوئیس ویگلاس، قطع موسیقی فلامینکو، برنامه رو پایان میدم و همگی شما رو به خداوند منان میسپارم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدارتون.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را